أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. كلام ما در بحث نظر به جنس مخالف از محارم بود، یعنی مرد به زنهای محرم خود و زن به مردهای محرمش نگاه کند، که عرض کردیم اینجا یکی از اقوال که قول مشهور هست این بود که نگاه به جمیع بدن او اشکال ندارد الا عورت، که قول مشهور همین بود. البته قول دوم فقط جواز نظر به محاسن بود، یعنی مواضع زینت مثل مو و چه صورت و دست تا مچ و حتی ساعد و پا و تا مقداری از ساق و جایی که گردن بند میبندند و امثال اینها. اینم یک وجه و قول میتونست باشه. و قول سوم فقط صورت و کفین و قدمین، که بعضی ها هم اضافه کرده بودند سینه و پستان در حال ارضاء و در حال شیر دادن. البته این رو هم ممکنه آدم خودش یه قول چهارمی تصور کنه. حالا نظر مشهور که نگاه به تمام بدن جائز بود الا عورت، این رو ادله ای براش بیان شد، ادله نقد و بررسی شد و گذشت. اما این که اکتفاء به بخوایم به اصطلاح مواضع زینت کنیم، که این رو حتی قائلی هم براش پیدا نشده و دلیلی هم برای این مقوله نیست، و برای این احتمال خدمتتون عرض شه که روایت ابی جارود و روایت علی ابن جعفر رو هم که پاسخش رو در جلسه قبل عرض کردیم. اما این قول هم که بگیم فقط باید اکتفا کنیم به صورت و کفین و قدمین. خب این قول هم که در واقع میشه ادعای بلا دلیل، و به قول بعض از آیان می فرماین اجتهاد در مقابل نص قرآنی است، چون ما قبلا اشاره کردیم در آیه شریفه که این مواردی که اشکال دارد خدمتتون عرض شد که فقط عورت هست، و نص قرآنی گفت و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، میرسه تا اینجا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن تا آخر، که این معلومه که بدن زن همش زینت هست، و این زینت مراد این زینت های معمولی نیست. و خدمتتون عرض شه که بگیم ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که برای نامحرمان بود اون زینت های ظاهر وجه و کفین و قدمین، اما ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، ناظر باشه به این که بدن زن زینت هست و همان زینت باطنی است. خب زینت باطنی رو فقط می شود برای بعولتهن و اینها و آبائهن و اخوانهن و امثال اینها ظاهر کرد. خب برای این قول تمسک شده به این روایت که در کتاب جعفریات آمده و اسناد داده شده به آقا امیر مؤمنان علیه السلام. این روایت در مستدرک وسائل جلد 14 کتاب النکاح ابواب مقدمات نکاح باب 118 حدیث 4. در این روایت آقا امیر مؤمنان علیه السلام ازشون نقل شده که فرمودن ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امي استاذن عليها، مادرم اجازه میخواد وقتی میخوام برش وارد بشم. بعد میرسه تا اینجا الى ان قال يا رسول الله اختی تکشف شعرها بین یدی، خواهرم میتونه موهاشو در مقابل من مکشوف کنه. فقال لا، حضرت فرمودن خیر. قال ولما، چرا؟ حضرت فرمودن اخاف و ان ابدت شیئا من محاسنها و من شعرها او معصمها ان یواقعها. خب این خدمتتون عرض شه که معنای خوبی نداره، که نگرانی از این که اگر اینها رو اظهار کنه خدای ناکرده انسان در حرام بیفته. این هم روایتی که برای این قول به او تمسک شده. در مقام پاسخ، اولین پاسخی که داده شده از نظر سندی این روایت مبتلای به اشکال، میگن چرا؟ چون این کتاب از آن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر پسر آقا امام کاظم علیه السلام و در کتب رجال توثیق و مدحی برای این اسماعیل بیان نشده و رجالین میگن این آقا سکن مصر، در به اصطلاح مصر بوده و لهو کتب یرویها عن ابیه عن آبائه، راوی این هم پسرش باز موسی بن اسماعیله که این آقا هم مجهول الحاله، راوی از او محمد بن اشعثه، او هم مجهول الحاله، لذا میگن اعتماد بر این کتاب مشکله. این حرف در مورد کتاب جعفریات یا اشعثیات قبلا هم ما عرض کرده بودیم که در اعتبار این کتاب از دو جهت آیان میگن مناقشه است. جهت اولا که اشاره شد این کتاب از موسی بن اسماعیله، از پدرش، از جدش آقا امام کاظم علیه السلام. همچنان که عرض کردم این آقای اسماعیل که پسر امام کاظمه علیه السلام، باز موسی از این پدر و از جد آقا امام کاظم علیه السلام نقل میکنه. نسبت به موسی بن اسماعیل مدحی و توثیقی در کتب رجال نیامده. البته مرحوم آیت الله خویی باز از باب این که اسم ایشان در اسناد کتاب کامل الزیارات آمده، در جلد 19 معجم الرجال الحدیث صفحه 22 ایشان رو توثیق میکنن که بعد از این نظریه در اواخر عمر شریفشون برگشتن و فرمودن این توثیقی که در مقدمه کتاب کامل الزیارات هست فقط مربوط میشه به مشایخ بلاواسطه مرحوم محمد ابن جعفر ابن قولوی صاحب کتاب، خب و پس بنابراین آقای موسی بن اسماعیل که توثیق و مدحی در ناحیه او نیامده. مرحوم محدث نوری از عبارتی که مرحوم سید ابن طاووس در اقبال نقل کرده استفاده کردن، مدح رو، مدح قریب به توثیق رو، و عبارتشون اینه: رأیت و رویت من کتاب الجعفریات و هی الف حدیث، هزار حدیث، به اسناد واحد عظیم الشأن الى مولانا موسی بن جعفر ان مولانا جعفر ابن محمد ان مولانا محمد ابن علی ان مولانا علی ابن الحسین ان مولانا الحسین ابن علی ان مولانا علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام. خب این تعبیری که اسناد واحد عظیم الشأن در اینجا مرحوم سید در اقبال آورده، خب این مدح اسماعیل و پسرش موسی، حتی محمد ابن اشعثی که باز از این موسی نقل می کند آمده. خب در واقع مدح اینها را می خواد انجام بده. در نقطه مقابل گفته شده که درسته که سیاق عبارت استفاده از مدح این افراد قبل هم ممکنه بگیم باشه، یعنی در مقام مدح حتی کسانیه که قبل از آقا امام کاظم علیه السلام هستن، ولی نه از این کلمه ای که میگه عظیم الشأن الا مولانا موسی بن جعفر. درسته ظاهر عبارت میگه الف حدیث به اسناد واحد عظیم الشأن الا مولانا موسی بن جعفر. خب ظهور داره در این که این عظیم الشأن بودن صفت برای قبل از امام کاظم علیه السلام، اما کلمه عظیم الشأن برای غیر امام علیه السلام در این روایت، در این سندها گفته شده که بعیده. این سخن رو من دارم از قبسات نقل می کنم، جلد دوم صفحه 160. ایشان می فرماید که خب این تعبیر و عظیم الشأن شامل کسانیه که جایگاه بلندی در علم و دین داشتن، در حالی که این اشخاص که آقای اسماعیل باشد و موسی فرزند این آقای اسماعیل باشد و محمد ابن اشعث، چون این جایگاهی رو نداشتن، لذا ظن قوی داریم که این آقای سید ابن طاووس در مقام مدح ائمه معصومین علیهم الصلاة و السلام بوده. پس نتیجه این شد که موسی بن اسماعیل دلیلی بر اعتبار روایاتش نیست. خب آقای ابن قزائری در ترجمه سهل ابن احمد دیباجی گفته که لا بأس بما رواه من الاشعثیات. اشعثیات هم که همین جعفریاته، چون عرض کردم محمد ابن محمد اشعث از موسی ابن اسماعیل، از اسماعیل، از امام کاظم علیه السلام نقل کرده. سهل دیباجی هم اشعثیات رو از محمد ابن اشعث باز نقل کرده. خب اگر بگیم نقل دیباجی اشعثیات را معتبره ولا بأس بهش، اشکالی ندارد، پس اعتبار سندی هم که باز با اون سند نقل کرده میشه معتبر و اعتبارش ثابت میشه. خب پس موسی بن اسماعیل که گذشت، و اما اسماعیل ابن موسی کاظم علیه السلام این آقای اسماعیل میفرمایند که مرحوم شیخ مفید فرمودن که لکل من اولاد امام کاظم علیه السلام فضلن و منقبتا مشهوره در کتاب ارشاد اینو فرمودن و با این بیان خب ممکنه بگیم که اسماعیل ثابت می شود وثاقت و جایگاهش. پس از این جهت که امکان مناقشه فرمودن هست، حقیر عرض میکنم که خب اسماعیل که معلوم، اما موسی بن اسماعیل هم وقتی که هزار روایت نقل کرده و مرحوم سید ابن طاووس فرمودن اسناد واحد عظیم الشان، خب با این تعبیرها اگر مناقشه ای می بود در مورد موسی بن اسماعیل، علل قاعده باید بیان می کردن و این روایات فرض اینه که در اوساط هم استفاده می شده ازش. پس ما چگونه می تونیم بگیم که این روایات هیچ کدام معتبر نبوده؟ چرا؟ چون یک کلمه آقای موسی بن اسماعیل توصیق و مدحی در ناحیه او وارد نشده است. خود اسماعیل که عرض کردم خب شخصیتی بوده این بزرگوار و از اصحاب امام رضا، امام جواد علیه السلام، حتی متولی اوقاف اموال امام کاظم علیه السلام بوده، بعدن از ناحیه امام جواد علیه السلام و خب علماء بزرگ ما او رو تعریف کردن، از او به شایستگی نام بردن و مرحوم کلینی میگن که وقتی صفوان ابن یحیی در سال 210 هجری قمری در مدینه رحلت کرد، امام محمد تقی علیه السلام کفن و حنوط براش فرستادن و به عموی خودشون اسماعیل ابن موسی امر کردن که بر اون نماز بگذاره. مرحوم نجاشی و دیگران هم می نویسن که این آقا ساکن مصر بود، فرزندانش هم در همونجا زندگی می کردن و اسماعیل کتابهایی تألیف نموده که از پدر و اجداد بزرگوارش روایاتی نقل کرده. شیخ طوسی هم وقتی این جمله رو نقل میکنن میگن که کتبش رو ابو علی محمد ابن اشعث کوفی ازش روایت نقل میکنه، لذا اسم این کتاب رو اشعثیات هم گفتن. بنابراین خدمتتون عرض شه که مرحوم بهبهانی مثلا در تعلیقی که دارن در رجال کتاب‌های اسماعیل رو اسم بردن، جعفریات رو میگن مشتمل بر کتب فقه و حدیثه و اینها رو از پدران بزرگوارشون از رسول خدا نقل کرده، لذا خب این وقتی این نحوه از برخورد رو با کتاب کردن معلوم میشه مورد اعتمادشون بوده. و موسی ابوالحسن موسی که عرض کردم پسر این اسماعیله، ایشان هم خدمتتون عرض شه که باز پسری داشته به نام علی ابن موسی ابن اسماعیل و این آقا خدمتتون عرض شه که موسی ابن اسماعیل مادرش به نام ام کلثوم بوده و امثال اینها. علی ای حال در مورد موسی ابن اسماعیل هم عرض کردم که و همین که قدحی وارد نشده با توجه به این که راوی هزار روایت این آقای بزرگوار از پدر بزرگوارش بوده، به نظر میرسه که در این زمینه با این احتمال ما نتونیم این روایات رو از اعتبار ساقط کنیم. البته زمینه مناقشه دوم رو در کتاب قبسات ایشان می‌فرمایند جهت دوم اینه که این کتاب ولو در بین عامه و خاصه از کتب مشهوره بوده و خب آدم به رجال و فهرست نوشته شده از سوی آیان که وقتی مراجعه میکنه همین رو میبیند. اما آیا این نسخه ای که به محدث نوری رسیده از بلاد هند بوده، آیا با همون نسخه اصلی مطابقه؟ واقعا این همان است؟ این دلیلی ندارد، بلکه ممکنه بگیم با توجه به اون چه حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن خلاف اون باشه. چرا؟ چون این چیزی که الان ما داریم، کتاب جهاد، کتاب تفسیر، کتاب نفقات، کتاب طب، معقول و امثال اینها رو داره، در حالی که اونچه که نجاشی و شیخ از کتاب جعفریات بیان کردن اینها دیگه درش نیست. باز اونچه نجاشی و شیخ از اون کتاب نقل کردن کتاب طلاق بوده، اما باز در کتاب موجود کتاب طلاق نیست. لذا معلوم می شود اونچه که مرحوم شیخ مرحوم محدث نوری بهشون واصل شده متفاوت است با اون کتاب اصلی و متغایر هستند. بنابراین اتحاد ثابت نیست و ما نمیتونیم راهی برای اثبات اتحاد بیان کنیم. این رو در مبانی تکملت المنهاج جلد اول صفحه 227 متعرض شدن. پاسخی که خود کتاب قبسات از این جهت ثانیه اشکال بیان کرده اینه که اولا این که نسخه های یک کتاب زیادی و نقصان داشتن در یک مورد کتاب واحد یک امر متداولی بوده، سابقا این اتفاق می افته. اتفاقا ما وقتی نگاه می کنیم کم موردیه که جمیع نسخه های یک کتاب کاملا متفق با هم و موافق با هم باشن از حیث کمیت. شون می فرماید کتاب کافی هم که مشهورترین کتاب امامیه است، این اختلاف بین دو نسخه صفوانی و نعمانیش مشهوده و میبینیم که باز کتاب توحید صدوق، کتاب تهذیب شیخ و امثال اینها هم درش ای اختلاف ها بوده. پس صرف این که یک نسخه که در دست ماست ببینیم کمتر دارد یا بیشتر دارد، این سلب اعتماد ازش نمیشود با مثلا اون نسخه دیگر. و خب حالا در ما نحنفی هم ممکنه بگیم اون چه شیخ نجاشی و اینها نقل کردن و از ابواب و کتبی که نقل کردن در کتاب اشعثیات، خب اونها در کتاب اشعثیاتی که به دست محدث نوری از هند رسیده و الان در دست ماست نیست یا بالعکس اضافه دارد، این مانع صحت انتساب نیست. پاسخ دومی که ایشان دادن می‌فرماین این که اون کتاب‌هایی که در فهارس نقل کردن برای بعض از مصنفات که این کمتر هست از کتبی که در نسخه های متداول هست، یعنی مثلا فرض کنید همین کتاب اشعثیات یا جعفریات اگر فرض کنید کتاب چی و چی درش هست، اما وقتی نجاشی نقل میکنه کتابهایی که در اشعثیات بوده، بعض از اون کتابها رو میبینیم در اشعثیات فعلی وجود ندارد، که گفتیم مثلا کتاب طب و نفقات و نمیدونم جهاد و امثال اینها در اون چه که نجاشی و شیخ از کتاب جعفریات نقل کردن وجود نداره، ایشان می فهمن این دلیل بر تغایر نیست، بلکه وقتی که اسامی رو نقل می کنن گاهی همه اسامی رو توی فهارس نمیارن. یعنی اگر فرض کنید در این کتاب اشعثیات 50 کتاب باشه، کتاب طب، کتاب طهاره، کتاب الفلان فلان فلان، خب تمام اون 50 رو که عنوان های کتب مختلف و ابواب مختلف رو که نقل نمی کنن. به قول ایشان میگن کتاب کافی درش کتاب القضایا و الاحکام هست، در حالی که مرحوم نجاشی وقتی کتاب کافی رو نقل میکنه این کتاب القضایا و الاحکام رو از کتاب کافی نقل نمیکنه. کتاب کافی کتاب الاشره دارد، و حالی که شیخ در فهرستش وقتی کتاب کافی رو نقل میکنه کتاب الاشره رو براش نقل نمیکنه. خب فرق میکنه. میتونیم بگیم کافی که الان در اختیار ماست با کافی که شیخ و نجاشی در دو فهرستشون نقلش میکنن فرق میکنه. عرض کردم چون معمولا آیون نمیخوان حصر کنن تمام کتب و ابواب یک کتاب را که بگن آقا در جعفریات کتاب الفلان کتاب الفلان کتاب الفلان من الاول الى الاخر نقل کنن و اینها هست. خب و شاهد دیگر نجاشی وقتی ترجمه اسماعیل ابن موسی ابن جعفر علیهم السلام رو نقل میکنه میگه ولوهو کتب یرویها ان ابیه ان آبائه منها کتاب الطهاره و فلان. منها منها یعنی بعضی هاش اینه، عبارت شیخ هم همین جوریه. خب لذا این مطلب هست. البته ایشون میگن که بله در خصوص کتاب تفسیر ممکنه اینها مرویات پسر آقای اسماعیل باشه، یعنی موسی بن اسماعیل باشه، و بعد اینها در جعفریات آمده باشه، چون نسبت به پسر در ترجمهش در رجال نجاشی گفتن که ایشان دارای کتاب تفسیر بوده. خب این هم پاسخ دوم به نقد و اشکالی که بیان شد. اشکال این بود که این نسخه مرحوم محدث نوری با نسخه اصلی ممکنه متفاوت باشه به خاطر جهتی که بیان شد. از این دو پاسخ داده شد. پاسخ سومی هم که قبسات داده فرمودن که آقا این عناوین کتب مثلا کتاب الفلان کتاب فلان که در فهرست ها اختلاف داره با اون چه که الان نسخه های متداول زمان ماست، اینها گاهی ممکنه که به خاطر این باشد که خدمتتون عرض شه در بعض از مقاطع آقایانی که فهرست میارن به عنوان یک کتاب مستقل آورده باشن، اما نسخه هایی که دست ما رسیده بابی از یک کتاب و بالعکس نقل شده به درش. مثال میزنن ایشون میگن شیخ توی فهرست آمده گفته از جمله کتبی که در کتاب تهذیب شیخ طوسی است، یعنی چیه؟ کتاب اطعمه و اشربه است. خب در حالی که اون چه که الان در تهذیبی که در زمان ماست باب الذبائح والاطعمه و ما یحل من ذلک و ما یحرم منه، این در ضمن کتاب صید و ذبائحه. یعنی شیخ در فهرست گفته از جمله کتابهایی که در کتاب تهذیبه و ابوابش کتاب اطعمه و اشربه، در حالی که این خودش بابیست در ضمن کتاب سید و زبائل، نه یک کتاب مستقل از جمله کتب در ضمن تهذیب. یا موارد دیگر مثلا ایشون میگن که شیخ در ضمن کتب جعفریات کتاب دیات رو نقل کرده، باز نجاشی نقل نکرده و او در ضمن کتاب حدوده، و موارد دیگری که ایشان ذکر میکنه که دوستان خواستن مراجعه کنن. لذا این جهت جهت مانعه برای جواز اعتناء به این کتاب نمیشود. بعد ایشان در انتها تازه شاهد میارن که این نسخه ای که الان هست این نسخه صحیحی است. چرا؟ چون در کتب خاصه و عامه از موسی بن اسماعیل عن ابیه عن آبائه فراوان نقل کردن، یا گاهی هم از کتاب جعفریات، اتفاقا اونا با این چه که ما الان میبینیم مطابقه. مواردی رو ایشان آوردن که حالا حدود 14 مورد هست. بنابراین این جهت مشکلی تولید نمی کنه. بله، ایشان در صفحه 167 می فرماید اما اشکالش اینه که اون چه که در کلمات خاصه و عام آمده که این کتاب 1000 حدیث یا نزدیک به اون مقدار داره با اسناد واحد، که عرض کردم مرحوم سید ابن طاووس در اقبال الاعمال گفته، مرحوم علامه در اجازه ای که به بنی زهره دادن که مرحوم علامه مجلسی این اجازه علامه حلی به بنی زهره رو در جلد 107 بهار شریف صفحه 132 آوردن، ذهبی از علماء سنی در میزان الاعتدال نقل کرده، در حالی که نسخه موجود حدود 1600 حدیث داره. و خدمتتون عرض شه که اما بعضی از احادیث چون محمد ابن محمد ابن اشعث از غیر طریق موسی ابن اسماعیل که ما عرض کردیم آورده، اینا رو که استثناء کنیم که حدود 20 تا حدیثه. خب این 1600 با اون چی که فرمودن حدود 1000 تا، اینجا اینو چه کنیم ما؟ به اضافه این که ایشون میفرماین که یه روایاتی در این هست که مخالف با فقه ائمه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، مثل حلف به طلاق رو تصحیح کرده، طلاق ثلاث رو قائل به صحتش شده و یک مکیدن رو از رضایی که زمینه محرمیت قرار داده در غنا ترخیص قائل شده، ضرب بر طبل رو قائل شده و ترخیص قائل شده، نفاس رو 40 روز گرفته و موارد دیگری که ایشان نقل میکنن. خب بنده اینجا عرض میکنم که این که دلیل نمیشود، چون که خب میگه ما این روایات تقییتا صادر شده و روایات تقیعی هم که در این زمینه فراوانه. بله، این نکته هست که ایشان میفرماین که این نسخه ای که هست از رجال عامه نقل شده. چطور؟ چون خب محمد ابن محمد ابن اشعث کی ازش نقل کرده؟ ابو محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عثمان الواسطی ابن السقا، که این آقا ذهبی میگه الامام الحافظ الثقت الرحال، و که ایشان خدمتتون عرض شه که بله جزء همونها بوده. بعد البته ایشون میگه که حدیث تیر مشوی رو که از فضائل آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه بوده به اصطلاح املا کرد و چنین و چنان، و ذهبی علی ای حال در مورد این آقا تعریف کرده و از رجال اونها بوده. یا باز راوی از این آقای ابن السقا ابوالحسن احمد ابن مظفر ابن یزداد عطار بوده، که این هم باز از رجال عامه بوده. راوی از این آقای ابن عطار دو نفرن، یکی ابو نعیم محمد ابن ابراهیم ابن محمد ابن خلف واسطی جماری، که باز ذهبی میگه راوی مسند مسدد ان احمد ابن مظفر عطار و ثقه المحدث خمیس فلان الی آخر. راوی دومی هم علی ابن محمد ابن محمد ابن طیبه که صاحب تاریخ واسطه، اینم از اونهاست. باز راوی از این جماری و از این آقای جلابی ابن اخیر، ابن این آغاس یعنی ابن این آقای جلابیس که ابو عبدالله محمد ابن علی ابن محمد ابن محمد ابن طیب ابن جلابی واسطی مالکی مغازلیه که باز ذهبی اینجوری توصیفش کرده. و خب اینا همه افرادی هم که از رباط عامه هستند. بنابراین تمام روایات این کتاب مع الاسف قابل استناد به عنوان واحد نیست. حد اکثر به عنوان تأیید و شاهد میتوان روایات این کتاب را پذیرفت. بنابراین این روایتی که در اینجا آمده و استناد شده بود و بهش برای قول سوم، این اول کلام است تا انشاءالله نقدهای دیگر رو به استدلال این روایت بیان کنیم. ولله الحمد.